أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أغرقتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرآن کریم یک سلسله عقاید، اخلاق، احکام فقهی و حقوقی را بیان کرد و یک سلسله علوم را. همه اینها میشه اسلامی. وقتی سخن از توحید است، سخن از اسلام است. سخن از اخلاق است، سخن از اسلام است. سخن از فقه و حقوق است، سخن از اسلام است. سخن از علوم و فنون است، سخن از اسلام است. وقتی این فرماد آسمان رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، این را در 6 روز خلق کرد، آسمان و زمین قبلن این منظومه ها با هم بسته بودن، رد بودن، خدا فرق کرد و آسمان قبل از این که به صورتهای هفتگان در بیاد یه مشت گاز بود، دود بود و خداوند این دخان را به صورت سماوات سب بیان کرد، همه اینا دین است، همه اینا اسلام است. هر کسی درباره توحید بحث میکند اسلامی است، فقه و حقوق و اخلاق بحث میکند اسلامی است، علوم و فنون بحث میکند اسلامی است. زیرا قرآن کریم به عنوان نور معرفی شده که قد جاءکم من الله نور به کتاب مبین. این اصل اول. اصل دوم این است که نور اولین کاری که میکند حوزه خود را تفسیر می کند. قبل از تغییر، قبل از تکمیل، قبل از تحویل حوزه خود را تفسیر می کند. یعنی وقتی آفتاب طلوع کرد مشخص می کند کجا راه است، کجا چاه است، کجا جماد است، کجا نبات است، کجا حیوان است، کجا آسمان است، کجا زمین است، کجا انسان است. اولین کاری که آفتاب می کند تفسیر اشیاء است. بعد تغییر میدهد، این میوه رو میپزونه، هوا رو گرم میکنه، درخت رو رشد بارور میکنه و مانند اون. اون تغییر و تکمیل و یسیر لهم دفاعین العقول بعد از تفسیر است. یعنی بعد اینکه آفتاب تابید، معلوم شد که راه کجاست، چاه کجاست، آب چیه، هوا چیه، درخت چیه، زمین چیه، اونگاه اینها رو تکمیل میکنه، تغییر میدهد. اولین کاری که قرآن کریم کرد که نور هست، جهان را روشن کرد، به ما فهموند که آسمان خلقت است، زمین خلقت است، انسان خلقت است، علم خلقت است. چیزی در عالم نیست که مصداق شیء باشد به مخلوق خدا نباشد. الله خالق کل شیء. این از عمومات غیر قابل تخصیص است. کلش امر صدق علیه انه شی یصدق علیه انه مخلوق الله سبحانه و تعالی. پس جهان مخلوق است، انسان که جهان شناس است مخلوق است، علم معرفت که رابط علم و عالم و معلوم است مخلوق است. خب اگر ما یه مثلثی داشتیم از لایسگانه او مخلوبو، در چنین فضایی میشه فکر سکولار کرد که اصلا اسلامی نیست، کاری به اسلام و غیر اسلام نداره. مخلوق خدا به وسیله مخلوق خدا مخلوق دیگر را میشناسد، یعنی عالم به وسیله علم جهان را میشناسد. فرض ندارد که ما علمی داشته باشیم سکولار. برای اینکه علم را سکولار بکنن این چراغ خاموش کردن. وقتی چراغ خاموش کردن یوریدون لیوتو نور الله، و این کتاب الهی که طبق بیان نورانی از سهمی سلام الله در نهج البلاغه قد فتجلا لهم فی کتابهی من غیر ان یکون رعه ذات اقدس اله تجلی کرده این کتاب خودش فرمود قد جاءکم من الله نور به کتاب مبین این نور رو خاموش کردن گفتن معاذ الله این کلام فلان شخص از کلام خدا نیست. وقتی قرآن از اون نورانیت افتاد مثل اینکه آفتاب غروب بکنه و آفتاب غروب بکند کسی راه از شا تشخیص نمیده، نمیفهمه کجا سنگ است، کجا آب است، کجا دیوار است، کجا انسان است، کجا حیوان است، کجا گیاه، تو تاریکی نمیشه تشخیص داد. از اون به بعد گفتن جهان طبیعت است، آسمان طبیعت است، زمین طبیعت است، دریا طبیعت است، معده طبیعت است و علوم را تو تاریکی تدوین کردن شده طبیعیات. خب تو تاریکی وقتی آدم مخلوق نبینه، خلقت رو نبینه، عالم و معلوم و علم را طبیعت بپنداره میشه سکولار دیگه. اگر چراغ نباشه آدم خلقت را طبیعت می انگارد. خب طبیعت شناسی طبیعت شناسی است دیگه، کاری به اسلامی غیر اسلامی نداره. پس اولین کاری که قرآن کریم میکنه اصرار دارد که جهان خلقت است، ما چیزی به نام طبیعت نداریم، هرچه از خلقت است. مطلب دیگه این که ضعیف ترین علم و کم پایه ترین علم علوم طبیعی است، یعنی زمین شناسی، دریا شناسی، طب، دارو شناسی، اینا ضعیف ترین علم است. گرچه سودآور ترین علم همین علم هاست، برای اینکه کاربرد اینها بیشتر است، اما ضعیفترین علم همین هاست، برای اینکه تو اینها یقین بسیار کمه. یقین در بخشی از علوم تجربی راه دارد، بخش وسیعش به طمأنینه است. منتها طمأنینه یعنی علمی مثل علم حجت شرعی است. اگر طبیب حاضری گفت فلون وقت روزه گرفتن برای شما ضرر دارد، این مکلف موظف از روزه نگیرد دیگر. همین تشخیصی که میدهد تشخیص قطعی که نیست، منتها طمأنینه مقالایی میاره. همین که آدم مطمئن شد که روزه برای او ضرر دارد، خب شرعا مکلف است که روزه نگیرد. یا اگر هواشناس هواشناسی کرده برابر اطمینان گفت که اگر فرون روز سفر کنید تو راه به رانش زمین، ریزش برف، ریزش باران، بهمن و ماننده مبتلا میشی، این سفر میشه سفر معصیت چون ضرر داره. تو طمأنینه ننو جزمی ریاضی. ای کسی در یه همچه فضای هوای سفر کرده است، هم باید روزشو بگیره هم نمازشو باید تمام بکنه. ما برابر با اطمینان باید عمل بکنیم، نه برابر اون علم ریاضی 100%. اگر علم ریاضی 100% شد حاصل شد که به حلمت نشد طمأنینه، یعنی برای ما علم و علمی هر دو حجت است و این فرق نمی کند چه تو فقه و اصول باشد چه تو زمین شناسی و دریا شناسی باشد. تو فقه هم و اصول هم و اخلاق هم اون که یافت نمی شود بسیار کم یاب است، قطع است. ما به استثنای ضروریت ها و ضرورات فقهی مثل که نماز واجبه، روز واجبه، حج واجبه، اینا جز ضروریات است. اما شما وقتی وارد مسئله قاعده لاتعاد میشید، وارد خلل صلات میشوید، میبینید یک فقیه با خودش اختلاف دارد، تجدید نظر میکنه، چه رسد به چند فقیه. بارها به عرضتون رسید ما یه آیه داریم درباره نماز جمعه به چند روایت، خیلی هم پیچیده نیست، آیات فراوان هم نیست. تو همین یه آیه با چند روایت در عصر غیبت چندین فتوای رو در روی هم تو فقه ماست. یکی سیمی باید به استناد روایات وجود امام معصوم شرط است، خوندن نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. یکی سیمی گوید خوندن نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است. قول سوم این است که واجب تخییری است با وجوب جمع بین نماز جمعه به 4 رکعت ظهر. قول چهارم این است که وجوب تخییری است
با احتیاط لازم، نه اقوا بودن. قول پنجم آن است که احتیاطش مستحب است. قول ششم اینه که تخییر است، هیچ احتیاطی هم در کار نیست. خب هیچ کدام از این فقها را اسلام علیهم و حفظهم الله چیزم یقین ندارن برابر استنباطه. تازه این در مسائلی است که ششم قول است، اما مسائلی که اقوال فراوان است الا ماشاءالله، تو اصول همینطوره، تو فقه همینطوره. یکی شک در مقتضی رو باست، یک شک در مقتضی حساب جاری میدونه، یکی با شک در مقتضی حساب جاری میدونه، فقط شک در مانع حساب میدونه. ما تو فقه و اصول هم به استثنای اون ضروریات های اولی و احکام اولی فقط تو معنی داریم، ظن خاص داریم، جزم ریاضی که حاصل نیست. تو مسائل طبیعی به اصطلاح هم خلقت شناسی، زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی هم این چین است. ما هم یه سلسله بدیهیات اونجا دارن که ضرورات ضروریت های علوم تجربی است. بخش وسیعی البته به حد طمأنینه است. اونایی که به طمأنینه نرسید به حد فرضیه و احتمال است که سبقه علمی ندارد، به حساب علم نمیاید. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که چنین نقلی در مقابل چنان عقل است و چنان عقلی هم در مقابل چنین نقل. عقلی که در مقابل نقل است گاهی استنباط می کند از یه سلسله مطالب نقلی، گاهی مستقل است. وقتی بخواد استنباط کند از مسائل عقلی میشه اجتهاد، که اخباری در برابر این ایستاد است. میگد نه، نمیشه اجتهاد. استنباط مطالب دقیق از یه روایت این عقلون علی مدار نقل است. وقتی مقدمه واجب شد، عقل میگه مقدمش واجب است و ماننده. یه وقت است که نه، عقل همه مطالب را خود دارد، مثل قبه قابلا بیان. یه وقت است که از رفع مالا یعلمون استنباط میکنیم که اون چیزی که مرفوع است حکم تکلیفی یا حکم وضعی، این اجتهاد است در فضای نقل. یه وقت است که نه، ما در باره رفع مالای علمون بحث نمی کنیم که چی مرفوع است، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی. در قبال این دلیل نقلی، دلیل عقلی اقام می شود به نام قبه اقاب بلا بیان. در مسئله خیار قبل یه وقت است ما از روایتی استفاده می کنیم که مقبول مختار است، حالا خیارش یا بالفور است یا به تراقی زمان دارست یا نه. یه وقتی میگیم نه، اگر کسی مغبون شد نتواند عقد را به هم بزند، این ظلم است و ظلم در اسلام نیست. این استنباط از دلیل عقل نقلی نیست. این تمام حرفا را خود عقل دارد. عقل گاهی مبادی را خود دارد، گاهی مبادی را از نقل میگرد. عقل هم گاهی محصولش جزم است، گاهی طمأنینه. نقل هم گاهی محصولش جزم است، گاهی طمأنینه. این هم یه مطلب. مطلب دیگه همون طوری که در باره معصوم سلام الله علیه، قول او دینی است، فعل او هم دینی است، اصل این حرفا که مربوط به ذات اقدس اله است اونم این چنینه. خدای سبحان قولش دینی است، فعلش هم دینی است. هر چه خدا گفت میشه اسلام، هر چه خدا کرد میشه اسلام. منتها باید اثبات بشه، حالا یا از راه علم یا از راه علمی. خدا گفت اقم الصلاة لدروک شمس الی غسق اللیل. خدا چنین کرد که یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله. خواه آیه داشته باشیم خواه آیه نداشته باشیم، چون عقل در مقابل نقل و نقل در مقابل عقل، هر دو در تحت اشراف و سلطنت وحیند. لذا هیچ کدام مستقل نیستن. نه عقل میتواند به تنهایی دین شناس و اسلام شناس باشد، نه نقل میتواند به تنهایی دین شناس و اسلام شناس باشد. این که میبینید در کتاب های اصول میگوین اگر ما عامی داشتیم یا مطلقی داشتیم، گاهی مخصص لبی داریم گاهی مقید لبی داریم، اون مقید لبی مخصص لبی گاهی اجماع است گاهی عقل گاهی هم سیره. اینا دلیل هایی هستن که لفظی نیستن ولی بالاخره لبی هستن. این دلیل لبی مثل عقل نظری یا عقل بدیهی میتواند جلوی عام را بگیرد، جلوی مطلق را بگیرد. گاهی میبینید به جای اینکه بگن ما مخصص لبی داریم یا مقید لبی داریم، میگن اطلاق یا عموم ازش منصرف است. وقتی ازشون سوال میکنید که این که میگن استحباب دارد در کنار سفره غذا قبل از تغذی که کسی از نمک استفاده کند، خب خیلی هستن که بیماری فشار خون دارد و نمک برای اینها سم سفید در چیزی مستحبه، میگن دلیل ازش منصرف است. خب انصراف مال موارد استعمال است و ظهور. ما کی این رو در باره غیر فشار خون ها استعمال کردیم که حالا این بشه منصرف؟ این مخصص لبی داره، مقید لبی داره. دلیل عقل میگوید که این اطلاق یا عموم منصرف است از کسی که نمک برش ضرر داره، یا فلون ترشی برش ضرر داره، یا زالو دادن برش ضرر داره. اینها رو عقل میگوید، این همشه مخصص لبی و مقید لبی. قهرن بهترین راه برای وحدت حوزه و دانشگاه این است که حوزه بگوید خدا چه فرمود، دانشگاه بگوید خدا چه کرد. اینا در تعامل و تقابل فکری باشن، حرفها رو به دیگه منتقل کنن تا او به عقل صرف فتوا ندهد و این هم به نقل صرف بسنده نکنن. این باید بداند که کجا عام مخصص لبی دارد، مطلق مقید لبی دارد و مانند اون. این را از کارشناسان بپرسد، او هم بپرسد کجا عموم هست، کجا خصوص هست، کجا اطلاق هست، کجا تقیید هست. این کاری مسائل ارزشی ندارد تا بگیم ارزشی را از حوزه بپرسار بکنن، دانشی رو از دانشگاه. خیر، در مسائل دانشی این که این است که رسد به ارزشی. او باید که بدوند عقل یک گوشه راه را کشف میکند، نقلم گوشه دیگر را. این دو در تحت سلطنت وحی هست. اونی که مقابل ندارد قرآن و اطرت هست، وگرنه علما مقابل هم هست. و اگر احیانا یه چیزی اشتباه در آمد تو فقه اصول ما هم هست، این رو بارها برزید رسید که مرون حاجی رضایی همدانی رضوان داره ایشو میفرمان اون قدما که فتوا میدادن به این که آب چاه با این که ماده دارد در اثر افتادن یک شیء آلوده نجس میشود، همه بزرگان پیشین به استثنای محمد بصراوی اینا فتوا میدادن که این آب چاه نجس میشه، نزع واجبه. از علامه بعد گفتن نه، نزع بر مستحب است و این نجس نمیشه. اونها رو باید هم بر کراهت کرد. خب سالیان متمادی همه فقها ها نجس پاک رو گفتن نجسه. این دنیایی آخر نشد، آسمانی هم از زمین نیومد. غیر معصوم است که اشتباه میکنن و اینا حجت شرعی هم داشتن و یک اجر هم داشتن. یک سال و دو سال هم نبود، یک فقیه و دو فقیه هم که نبود. این مکتوب هم که نیست. جریان نذهبه و سالیان متوالی فقها رضوان الله فتوا میدادن که این نذر واجبه، اون آب چاه میشه نجس. بعد گفتن نخیر، نذر واجب نیست، آب نجس نمیشه. خب اگر این اشتباهات در بین بشر هست و معذورن برای که روش مندانه اجتهاد کردن نه بی روش، اگر مصیب بودن لهو اجران و اگر مخطی بودن لهو اجران واحد. بنابراین نه هر نقلی در مقابل عقل است، نه هر عقلی هم در مقابل نقل. نقل ما یا علم به علمی، عقل ما هم به شرح زن یا علم یا علمی. همونطوری که معصوم حرف او حجت است، کار او هم حجت. برای اینکه معصوم خلیفه خداست و خدای صوفان، حرف او حجت، کار او حجت. دانشگاه ها از کار خدا خبر میدن، حوزه ها از قول خدا خبر میدن. حوزه میگوید خدا چنین فرمود، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد. این میشه تعامل وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه. وگرنه رد و بدل شدن استاد و سالی که دو بار جلسه گرفتن و برنامه ها را کنار هم تنظیم کردن، این که وحدت نشد، این که قرار داد. اما اون انسجام طبیعی که هست، اصلی که هست، هر دو دارن دین خدا را میشناسن. و این دانشگاه میشه دانشگاه اسلامی، دیگه به چنین دانشجوی کسی نمیگه شما کلاس دختر و پسر را از هم جدا کنید. مگر تو حوزه به ما هم میگن که کنار هم ننشینید. ما هر روز میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. پیغمبر چنین فرمود، امیرالمومنین چنین فرمود، امام صادق پاک فرمود. اونم همین حرفا رو دارن. اونها همین حرفها را مطرح قرار میدن. همین خطبه اول نهج البلاغه وقتی در باره پیدایش آسمان و زمین وجد به وجد قدم به قدم هستنی داره خبر میده، اگه این حرفها تو دانشگاه ها بود دیگه کسی از اونجا فارغ التحصیل نمیشد و نمیگفت معاذ الله اطلاع پیغمبر در کیهان شناسی در حد همون اطلاع عرب جاهلی. این مدینت العلم را با عرب جاهلی یکسان بدونه. وجود مبارک هستنی که باب این مدینه از شما خطبه اول نهج البلاغه ببینید، این مثل این که از تمام گوشه های این یه کسی یه خونه سه چهار تا اتاقی میسازه، ازش چجوری خبر میده که کجا اتاق خوابه، کجا پذیرایی، کجا آشپزخونه است، کجا دوشویی، کجا بزخانه است، قدم به قدم خبر میده. وجود باره که از زمین در بخش های وسیع مخصوصا تحمیل خطبه اول لحظه براقه. این مثل این که معماری کرده آسمان رو، اول چی بود، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد، بعد چی شد. بعد لمیوس این حرفا اصلا به خودشون جرأت نمیدن حرفا رو بزنن. قبل از بعد لمیوس این حرفا تو کتاب وجود بارک موسی کلیم بود، تو کتاب وجود بارک عیسی مسیح بود. خب اگر این حرفا رفته بود تو دانشگاه ها ما این مشکل رو پیدا نمی کردیم. بنابراین هیچ کس از آسمون خبر نداد مثل اون که وجود بارک از زمین خبر داد. گویا خود حضرت به ازد خدا ساخته. در اینجور وجد به وجد از آسمون خبر میده. حالا وجود مبارک پیغمبر که معراج رفته، جریان معراج که همه قبول کردن، این رفته و آمده، این وجد به وجد آسمون ها رو با خبر هست. این میاد معاذله حرف بطلمیوس رو زنه تا آدم بگه اطلاع پیغمبر از کیهان شناسی در حد همون عرب جاهلی بود. غرض این است که اگر چنچه این معارف منتقل میشد، البته به برکت انقلاب و کنهای شهدا خیلی ها آشنا شدن. شما وقتی رهبری رفته شیراز، این عزیزان، این زنها و مردها، این دانشجوها، این همه سخنرانی رو دیدید در حضور رهبر، همه اینها برکت همه خون شهدا. مگه این فکرها قبلا بود؟ این طرزها فکرزن قبلا بود؟ الان اینها رو باید بازتر کرد تا روشن بشه. اونها میگوین خدا چنین کرد، حوزه میگوید خدا چنین فرمود. اینه باید هماهنگ بشه. نه قول بدون فعل حجت است، نه فعل بدون قول حجت است. این مخصص ها، این مقید های لبی کنار هم قرار میگیره، جمعا میشه دین. دین بخشی به عقاید هست، بخشی به اخلاق هست، بخشی به فقه هست، بخشی به حقوق هست، بخشی به فنون و علوم. تقریبا 1/13 قرآن درباره فقه هست. بخشای وسیع اون 12/13 مربوط به جهانشناسی است دیگه. یعنی این 6000 خورده آیه بخش وسیعش مربوط به جهانشناسی است. اونایی که میگن معاذ الله معانی را ذات اقدس اله داد، الفاظ خود پیغمبر معاذ الله آورده، دیگه نمیدونن که از صدر تا ساق مسلمان ها با این کتاب، کتاب بنان کلام خدا تلقی کردند و بس. مرحوم سید حیدر آموری نقل کرد، بعدش هم مرحوم فیض در وافی نقل کرد. شما در مشرق عالم، در مغرب عالم، از مغرب عالم تا مشرق عالم بگردید ببینید هیچ کسی کاری که درباره قرآن کرده، درباره کار دیگه، کتاب دیگه کرده، هم مرحوم سید حیدر نقل کرده، هم مرحوم فیض رضوان در وافی، که مسلمان ها نه تنها این کتاب می بوسیدند و باره سر می داشتند در مراسم قرآن بسند، قدم به قدم سوره ها شبرشت می چند سوره داره، آیات بررسی کردن چند آیه داره. اینا که اطلاعات اولیه است که هم می دونن. بعد گفتن چند جمله داره، بعد گفتن چند کلمه داره، بعد گفتن چند حرف داره، بعد گفتن چند تشدید داره، بعد گفتن چند فتحه داره، بعد گفتن چند تا زمه داره، بعد گفتن چند تا کسره داره. رقم بر رقم اینو شمردن. با کدوم کتابی هم چه کاری کردن؟ اون روز با اینکه امکانات بسیار کم بود، تمام الف ها قرآن چند هزار الف داره، چند هزار تشدید داره، چند هزار زمه داره. با کدوم کار این کار کردن؟ و احادیث پیغمبر این کار کردن؟ با تورات انجیل این کارو کرده. یک کتابی است که همه‌شون این کلمه کرب را بزرگترین فقیه ما بخواهد بدون وضوح ببوسه نمیدونه. و کرب به هم باستون ذراعه بلبقی، کسی که وضوح نداره این کلمه کرب را، کلمه فرعون را، کلمه نار را نمیتونه ببوسه. کلام کلام خداست. مسلمان ها تلقیشون این بود و دادن به کسی بگه معاذالله این کلام پیغمبره. خب اینا برای اینکه قرآن که محجور است این حرفاشون باز نشده، وگرنه این حرفی که سید حیدر تازه نگفته، این حرفی که مرحوم فیض اسماعیل علی 400 سال قبل نوشته. شما نمونه دیگر بیارید علی وجه الارض که با کتاب دیگری مثل قرآن این کار کرده باشن که چند تا الف داره. خب هر چه هست میگه نه، چند تا تشدید داره، چند تا ضمه داره، رقم بر رقم همه اینها آمارشون تو کتاب سید تفسیر سید حیدر آملی هست. یه بعد مرحوم فیض زمانگردی هم تو کتاب شریف بافی هم این را ارائه کردن در بافی دو. خب برای منظور این که عقل در مقابل نقل است، عقل یا علم است یا علمی، نقل هم یا علم است یا علمی، همه در تحت سیطره به سلطان وحی اداره میشن. اونی که معصوم است وحی است، نه اونی که علما برداشت میکنن. ذات اقدس اعلی فرمود اگر کسی بیراه رفته است، ما بعضی که مهلت دادیم حجت را بر او تمام کردیم، اونگاه اینها رو تنبیه میکنیم. نحوه تنبیه اینها هم بعضی از اینها در سوره بارکه قصص میشه. نه، این که بود آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه، اون به وسیله روایت دیگر بازتر شد. همون مرحوم محدث قمی تو سفینه ای رو نقل کرد در ضمن لغت صدقه ترامون در هست یا لغت صدقه که سلاستون لا یستقن اهل کل بلدتن انهم. شیش چیز است که وجود اون بارک امام صادق بیان کرده. فرمود که سه رشته است که هیچ ملتی از اونها بی نیاز نیست که این عدمو کانو همه جا. اگر ملتی این سه امر رو نداشت زندگی او همه جاست، نه زندگی او انسانی. اول فقیهون آدمون وره، دوم طبیبون بصیرون سقه، سوم امیرون خیرون متا. ارتش خوب، سپاه خوب، حوزه خوب، طب خوب، پزشکی خوب، بیمارستان خوب، اینا رو گفت. بعد در حدیث ثلاثه وجود بارک امام صادق فرمود ثلاثتون لا تطیب و سکنا لا بها. سه چیز است که زندگی مردم بدون او اصلا گوارا نیست: الهوا الطیب و الماء الغزیر و الارض الخواره. داشتن محیط زیست، هوای سالم، زمین زرخیز، آب فراوان. در بخش دیگر مرحوم کلین رضوان الله تا اون جلد دوم کافی فرمود به این که ذات اقدس اله سه گروه رو ملعنت کرده: المان الماء المنتاب، المتقبل تو تحت النظام، الصاد و طریق المسلوکه. فرمود خدا سه گروه رو لعنت کرده: اینا که سد معبر میکنن لعنت کرده، اینا که اماکن عمومی، پارک ها، غیر پارک ها، اونجا که مسافر، زائر، جایی که میخوان برن یه جایی، اونجا رو آلوده میکنن، فضا رو آلوده میکنن، خدا لعنت کرده. اونا که آب نوبه ای رو میگیرن خدا لعنت کرده. قدم به قدم این روایات شرح اون سه اصل است، نه اینکه آیت محکمه، فریضه قائمه، سنت عادله و بس. و ما خلاهن ما سواهن نفذن ما خلاهن نفذن، یعنی اون چه که زیر پوشش اینا نیست. روایات فراوانیست که اون چه که زیر پوشش ایناست مشخص کرده. خب پس برابر این چیزی نیست طبق بیان نورانی امام صادق که جامعه محتاج باشه مگر اینکه اسلام واجب کرده دیگه. اونم ممکن است، اما خب بالاخره چون در باره اون مصدر است به اون قرینه که ذالک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، شاید حمل بر فضیلتش مقدار دشوار باشه. چون داره که این حالا شما انصاب رو بدونی، انصاب سادات بدونی کمال است، انصاب علما و فقرا بدونی کمال است، اما انصاب عرب جاهلی غارتگر بدونی خب چی ذالک علمی که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. اما این علوم فراوان را قدم به قدم گفتن به ما دیگه. خب در سوره بارکه قصص آیه 78 به بعد مشکل ما اینه که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، میگیم این اونم بشری، این بشر یاد گرفت. تو بشری که عرب یکون رتبتن به مرگ یومنا بود، بشری که والله اخرج کنم این بطول و باز کنم لا تعالی من شیعه بود، بشری که من کنم این یتباب با ارا از دل عمره لکه لا یعلم من بعد علم شیعه، چیش بشری است؟ این علم حجت خداست. میشه انسان به چیزی عالم باشه در برابر او مسئول نباشه؟ از دیه دریاشناسی تا سفینه مریض، هرچه انسان فهمید حجت الله برو دیگه، یعنی جعله الله حجتن. درست است که بگن حجیت قطع ذاتی است، اما ذاتی نه یعنی ذاتی ازلی. اگر گفتن ذاتی است غیر قابل جعل است، یعنی جعل تألیفی ندارد، وگرنه تنها چیزی که احتیاج به جعل ندارد خداست دیگر. اگر گفتن ذاتی مجهول نیست، ذاتی معلل نیست، ذاتی یشیء لم یکن معللا و عربیه نعرفا معللا ای لا یکون معللا به علتن زائدتن علا ذاتهی، وگرنه زوجیت که لازمه ذات عربه است معلوم دیگه، منطقه علت زوجیت همون علت عربه، نه اینکه ذاتی قابل جعل نیست میشه ذات ازلی. اون که قطع آفرین است، حجیت قطع را همراه قطع آفریده است. ذاتی و شیئن لم یکن معللن ای به علت زائدتن علا علت ذاتهی، وگرنه ذاتی مثل خود ذات معلل دیگه، معلولش ممکنه دیگه، واجب الوجود که نیست. حجیت قطع معلل است. اون کسی که قطع آفرید حجیتش بودا. حالا تو اینجا نماز جماعت به وسیله استایت الله سبحانی میشه، ما زودتر بریم. خدا حافظتون باشه انشاءالله. الحمدلله.